بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. عرض کردیم که در قرآن شریف ربا حرامه و وعده جهنم بر آن داده شده و حرب با خدا و جنگ با خدا معرفی شده. تا در روایات که ما داریم چهار مورد استثناء شده. روایاتی هم که این استثناءات رو بیان کرده از نظر سندی مشکل داره. دو تا روایتش در کتاب کافیه که در اون دو تا روایت، روای بین والد و ولد، روای ما بین مالک و مملوک و روای ما بین مسلم و کافر حربی، دو سه تا روایت هم در من لا یحضره فقیهه که اون علاوه بر اون سه موردی که گفتیم، روای بین زوج و زوجه و کافر زمی را هم گرشان نداره. پس مستثنیات ما 5 تا ولی مفتابه اصحاب 4 تا، یعنی اصحاب کافر زمی را قبول نکردن. البته یه تفصیل خواهد آمد از آقای خویی و شاگردان آقای خویی که میشه از کافر زمی ربا گرفته، خوردن ربا یکه، ربا یکه از کافر زمی گرفته، خوردنش حلاله اما اصل این عمل کار حرامه. نه از عجایب دوزده که از او ربا بگیری کار حرامی کردی، جهنمت ببرن، اما نوش جانه بخور حلال، تجیب و طاهر از شیر مادر پاکتر. نه اون با این فرق میکنه. ربا اگر حرمت داشت، حرمتش وضعی تکلیفیه. مادر روز جمعه اگر حرمتی باشد به وقت ندا، حرمتش تکلیفی صرفه، حرمت وضعی نیست. در اینجا نسبت به ربا هم وعده عذاب داده، هم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض، شاملش میشه معامله فاسده. وقتی معامله فاسد شد شما مالک نمیشید، مالک که نشد حق خوردن ندارید. اینه که باید این مطلب هم تو ذهن مبارکتون تفکیک بشه که بعد ببینیم میشه بیان آقای خویی رو پذیرفت یا نه. آقای خویی کلن این روایات را قبول نداره، میگه این روایات چیه؟ ضعیف، یا مرسله یا عمرو بن جمعه توشه که تو جبته گذشته گفتن عمرو بن جمعه را صریحاً چکارش کردن؟ تضعیفش کرد. لذا چون آقای خویی اصالت و سندیه، اصالت را میدرد به چی؟ به سند. ما اصالت رو میدیم به متن، اصالت رو متنی هستی. میگم از چه راهی ثابت میشه این متن؟ دو راه داره، یا از راه وثاقت راویان یا از راه قرائن و شواهد. آی خوی قرائن و شواهد را قبول نداره، مگر در مسئله ای که اجماع باشه. اگر در یک مسئله اجماع باشه، در روایت ضعیف باشه، داره خویی میپذیره. یکم میگم اجماع یعنی اجماع به معنی الواقعی ها، یعنی همه نسبت به اون مسئله اتفاق نظر داشته باشن و مخالفی وجود نداشته باشد. این که کمه، این گونه موارد را آقای خویی میپذیره ولو روایت ضعیف باشه. اما در غیر این موارد، چون در بحث ما 3-4 نفر مخالف داریم، مثل مرحوم محقق سبزواری، صاحب کفایت الاحکام، ذخیره العباد، مرحوم اردبیلی، مقدس اردبیلی، چون مخالفه، حال خوی جرأت کرده مخالفت کنه چون اجماع منعقد نشد. حالا ببینیم حرفا چطوری پیش میره، روایات را چگونه میتونیم جمع کنیم. روایات چی؟ قرائن متنی میاد صدور روایت را از معصوم تقویت میکنه. یعنی ما قرائن مثل عمل مشهور، مثل اینکه یک روایت یه مضمون در کتب مختلف از روایات مختلف و از ائمه مختلف نقل شده باشد. این قرائن چی میشه؟ تو کتب اصحاب اجماع باشد، تو کتابایی باشد که مؤلفینش که صحت اونها اطلاع داده باشن. این هم چه قرائن؟ مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمان اگر روایتی رو مشایخ ثلاثه کلینی و صدوق و شیخ طوسی نقل کنن، یه اون روایت در رسی سندی نمیخواد. سه تا عالم متبحر در حدیث روایت رو مطرح کردن، دیگه از دنبال سند چی میگه؟ لذا اون روایت اللهم ارحم خلفایی سه بار پیامبر فرمود، اللهم ارحم خلفایی، اللهم ارحم خلفایی، کیا هستن؟ اونایی که بعد از من میان و یرون سنتی. امام فرمان این روایت محتاج به سند نیست، به خاطر اینکه هر شیخ بزرگوار نقل کردن و صدوق در کتب متعددش هم نقل کرده. اگر اعتماد نداشت نقل ممکن هم چه قرائن و چی؟ شواهد. یکی از قرائن شواهد عمل مشهوره. لذا ما در جلسه گذشته گفتیم، امروز هم گفتیم که این روایات همانطور که میگن یا مرسله یا این که سند مبتلا به عمرو بن جمیعه، عمرو بن جمیعه هم توثیق نداره، بلکه تضعیف هم داره. نه تنها توثیق نداره، تضعیف هم داره. لذا روایت از نظر سندی مشکل پیدا میکنه. ببینیم آقای خویی که راحته، اصالت با سنده، روایات سند نداره، میگوسته میذاره کنار، لذا فتوا هم نمیده، حالا بعد هم فتواش نقل میکنه. اما ببینیم مشهور چه کردن؟ آیا اینجا عمل مشهور بر طبق این روایات هست یا نیست؟ عامه چه میگویم؟ اونم مهمه بر ما که بدونیم عامه در این مسئله چه میگویم. بهترین کتاب برای این که ما مطالب عامه رو بفهمیم مراجعه کردن به خلاف شیخ طوسیه. خلاف شیخ طوسی از خود کتاب های عامه دقیق تره و حتی خودشون بعضی از جاها از خلاف نقل میکنند، اختلاف خودشون را و دیگران. این حال شیخ ما چی کرده تو عالم نمیدونم، خدای رحمتش. این بزرگوار فرمود یجوز المسلم ان یشتری من الحربی درهمن به درهم. این از وقتی قرض معاوضه صحیح بود، قرض چی؟ ربای معاوضه صحیح بود، ربای قرضی هم مشکل ندارد. یه ربا ربات، اگر حرامه هر دو حرامه، اگر حلاله هر دو. مرحوم شیخ بحث میبره تو بیع و شرا که بشه ربای چی؟ معامل. یجوز مسلم جایزه، یجوز هم همین یسحو یحلو، هم صحت وضعی را میرسونه و هم صحت یعنی هم جواز وضعی که صحت باشد و هم جواز تکلیفی که حلیت باشد. این که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان نداره این شوخیه، چرا در آینده میگو مشکلی نداره. این کلمه یجوزه رو گفته جواز شرعی اراده کرده، جواز شرعی هم شامل جواز وضعی میشه. جواز وضعی یعنی که صحت مقابل فساد و هم جواز تکلیفی به معنی مباح بودن. این که میگه یجوزه، یجوز المسلم ان یشتری من الحربی درهمن به درهم. مسلمان میتونه از حربی بخره دو درهم را به یک درهم، یعنی یک درهم بده در مقابلش دو درهم بگیره. خب درهم چیه؟ موزونه و ربای معاملی گفتیم در مکیل و موزون. یه اشکال نداره. ولا یجوز، اما نمیتونه انگبی اهو درهم این به درهم، دو درهم به او بدهد یک درهم از او بگیرد. بل یم بقیه انگخوز الفضل ولا یعفیه. یم بقیه تو روایات و تو کلام قدمای ما یم بقیه معنی لازمه است، یجبه. تو عبارات متأخرین ما از عربه به این طرف ینبقی معنی چیه؟ استحبابه. یعنی اینا باید مرزا با هم فرق گذاشته بشه. لذا هم یه بل ینبقی انگه خود الفضله، بلکه واجبه اگه میخواد ربا بگیره ربا رو این بگیره. ولا یعطیه و کذاره که جمعی آل از ناس علتی فی هر ربا. ما مثال حالا زدیم به درهم، شما بدم به گندم، بدم به جو. درهم موضوعه؟ نه موضوعه. درهم رو قهر زسته که آیا اون زمان موضوع بوده، یعنی وزشته هر رزم جن وزشتم چقدره؟ هر درهمی 12.6 نخوده که وز برش میذارم به حاصل اینه، چون درهم هم کچک و بزرگ وز میشد وز میکردم که حال بشه 10,000 درهم را بشماره.
یک درهم
که وزنش این باشه، چون همه الان هم سکه بهار آزادی مثلا سکه تمامش یه وزن خاصی داره، نیمه چه وزن خاصی، ربع حتی یه گرمی داره، بحث رو گرمه چه، بحث این گرمه که این شده کرده سکه تمام یا سکه نیمه تمام یا ربع. نه موضوع نبیه برد. و قدیم که این پوله خیلی تو دفتشون رایز بود، مثلا شما رفت 10,000 درهم نشد یک درهم یک درهم نشد، نه میرفتم تو چیسته وز میکردم 10,000 درهم، هر درهمی 12.6 نخوده و هر دینار 18 نخوده، این که دینار وز داره درهم وز داره وز میشه مکرد. شافعی گفته لاید روزواله، هر شافعی از علمای عامه جد ربا نمیتونه از کافر حربی بگیره. و ربا فی دار الحوادار الاسلام فی جمیع ما یدی فی ربا سواء. ایشون نظرش اینه که تو دار الحرب باشه، یعنی در سرزمین کوب یا در سرزمین اسلام باشه، ربا ربا دار فرق نمی کنه. ولا فرق بین المسلمین و بین مسلمین و حربی، دو تا مسلمین دو تا مسلمان باشن حق ربا گرفتن از هم ندارم، مسلمان حربی هم نه. آیا شیخ داره از ابو حنیفه نقل میکنه، ابو حنیفه اومده تفصیل داده گفته آقا اگه تو دارالحرب باشی ربا مشکلی نداره، تو دارالاسلام باشی ربا مشکل داره. لذا ابو حنیفه میگه اذا با حربی من مسلم فی دارالحرب درهمین به درهمه او قفیزن من تعامن به قفیزن جازه و نم یکن زال کرده با. اگر یک حربی به مسلم در دار و حق دو درهم را بفروشد به یک درهم، دو پیمانه گندم را بدهد به یک پیمانه گندم قفیز که جایزه این ربا نید. و حکی انه قال فی رجلین اصلا ما فی دار الحرب و لم یخرجا الى دار الاسلام فتبایعا درهمن به درهمن انه یجوز. گفته اگر دو تا مسلمان هم مثلا تو انگلیس باشن که مسلمان شده باشن ولی به سرزمین اسلام نیومده باشن، اونجا از همدیگه ربا بگیرن مشکلی نداره، چون آب و هوای اونجا با ربا نیست. ولا یکون ذالک ربا، اصلا اون ربا نیست، اونجا که ربا نیست، تو کشور اسلام ربا. آقای شیخ میگه دلیل اونها اجماع الفرقه. البته اجماعات خلاف اجماعات جدلیه، نمیشه زیاد به اجماعات خلاف اعتماد. آیشه نه عام خیلی اجماع رو بهش اهمیت میدن و اصل و اساس خلافتشون رو و دینشون رو با اجماع درست میکنن. آیشه هم چون اینا به اجماع خیلی پر و بال میدن، هر مسئله ای را که میخواد تو شیعه درست کنه وقتی نظر خودش اینطور بود، میخواد شیخ و طایفه این طایفه هم که مقلده ما که جرأت نمی‌کرد مقابل شیخ حرف بزنه. مقابل شیخ همه سکوت کرده بودن تا وقت که ابن ادریس نوه او علیه او به مخالفت برخاست. نزدیک حدود 150 سال فتوای شیخ مطلق العنان در بین شیعه جاری بود، کسی جرأت نمی‌کرد خلاف شیخ حرف بزنه. ابن ادریس اومد و بساط رو به هم زد، سرائر رو نوشت و بنا کرد. حرفای شیخ رو کوشش کردن و تحقیر کردن. گاهی وقتا نسبت به این جد بزرگ، چون از طرف مادر شیخ توسی جد مادریه او، یه حاضام به ما ید حکو به سکلا، این چیزی که جد من گفته زن جوان مرده از اون به خنده می افته، هیچ تو رهاد چیه اینا چیه گفته. من می توپه این سب رو چکار کرد؟ شکر. وقتی که حرمت امامزاده رو متولی نداشته باشد، از دیگران انتظار نداشته باشد. آی شیخ پس اجماعات اجماع اختلاف رو بهش اهمیتی نمیدونی، اجماع جدلیه در مقابل عامه، بلکه به رخ اون ها بکشه. شما بگود اجماع، ما هم اجماع داریم، منطقه اجماعاتش معمولا اگر در مسئله روایتی هست، آیهی هست، برداشت خودش هست، تو جلسه که مطرح میکرده. خب این جلسه با این عظمت که شیخ متکلمانه اگه کسی مخالفت نکرد، وقت جلسات دیگه که به این عظمت نیست، متکلمش هم مثل این شیخ نیست، کسی میتونه مخالفت کنه؟ از مسئله چیه؟ بشمار این طور نیست که رخصه باشه کلمات اصحاب و یکی یکی پیدا کرده و اصلا امکان نداشته. بعدش میگه و ما روی عنهم علیهم السلام من قوله، میگه اصل چیه. لذا همه جمع گرد اجماع الفرقه و اخباره، او اخباره ما برای اینکه من و شما رو ساکت کنه، او اجماع الفرقه نه که تو خلاف بنویسه برای که اونا رو ساکت کنه. لذا میگن اجماعات خلاف چیه؟ اسکاتیه، برای ساکت کردن خصم جدلیه در مقابل، چون اونا قبول دارن و اونا میگن اجماع علمای یک عصر. نظاه همه الان اگر علماشون به یک نتیجهی برسن، یعنی این مسئله همون شرعه و به عنوان شرع همه اعلام میکنن. این اموری که داعش داره انجام میداده اینا، وقتی باشون که عدل چه میگن ادعای اجماع میکنن، یعنی علمای عصر ما علما را همون هم دونن که خودشو قبول دارم دا، چون بقیه که کافرم. اونایی که تفکر داعشی دارن، اگه نظرشون این شده اتفاق پیدا کردن مثل اجماعیه، این شد دین محمد صلی الله علیه و آله. خب این چه مهم این قسمته. دلیل ما اجماع فرقه و ما روی عنهم علیهم السلام من قولهم لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، قول معصومه که اینو فرموده و بعدم اون روایت عمرو بن جمعه رو نقل میکنه از ابی عبدالله علیه السلام که اون حضرت از پدرش از رسول الله صلی الله علیه وسلم لیسه بین ما و بین اهل حربنا ربا، بین ما و کفار حربی ربا نیست. نأخذ منهم الف درهم درهم و نأخذ منهم ولا نعطیهم، ما میتونیم از اونها الف درهم بگیریم در مقابل یک درهم. بگم هزار درهم یا یک درهم که نام علی بن مسترزا بروز تبته بسمیده، یک درهم که آرم جمهوری اسلامی روشه فکر میکنه، مشکل نداره، هیچ اشکال نداره. بعد هم تأکید میکنه حضرت نه خوزم این هم دو بار، یه بار مصداق داد یه بار تأکید میکنه حالا نعطی ها. آیا شیخ میفهم حالا نفتون این به صراحم یه اشکال نداره. خب یه بین اهل حرب اینا تفصیل مال ابو حنیفه بود، کافر حربی هر جا باشد ما میتونیم ازش ربا بگیریم. روایت هم نداره تفصیلی که تو دارالحرب میتونی در غیر دارالحرب نمیتونی، اطلاق داره. کافر حربی هم فرق نمیکنه چه کافر حربی، اهل کتاب باشد، از ادیان توحیدی باشد یا از ادیان غیر توحیدی، اهل حرب مشرک باشد، وطنی باشد، مسیحی باشد، همین که با ما در جنگ باشد کافی است برای اینکه بتونیم از اون ربا بگیریم. این بیان مفهوم شیخ خب این ابتدا علامه رضوان الله تعالی علیه فرمود لا ربا عندنا بین المسلم والحربی سواء کان از امان او لا و سواء کان فی دار الاسلام او دار الحرب و بهی قال ابو حنیفه در احادیث سابقه. ظاهرا ابو حنیفه چه رأیش دو رأیی بوده، یک رأی به دست شیخ رسیده، رأی دیگری به دست علامه رسیده. لذا میگه روای بین ما و مسلمان ها و حربی نیست، میخواد اون کافر حربی زامان باشه. کافر حربی زامان یعنی چه؟ یک کافر نه غیر ذمیه، کافر حربی یه آقا من میخوام تحقیق کنم منم راضی به اسلام، شما چی میگی؟ در مملکت اسلامی زندگی نمی کند، جزیه نمی دهد. یکی از انگلیس یه آقا اجازه بده من میخوام میام قم ببینم علماتون چی میگن. ما به اون و این احد من المشرکین استجارته فاجر خو حتی یقمع کلام الله. خدا تو قرآن میفرما اگر مشرکین از شما پناه خواستن که بیان کلام خدا رو بشنون استدلالات شما رو ببینن، بهش پناه بده، امان بده تا کلام خدا رو بشنون، بعد هم برش گردون به مأمنش که حق نداره. حالا این نوشتن کافر چی؟ زا امان. اگر این کافر زا امان باشد یا این که نه زا امان نباشد، در دار اسلام باشد یا در دار حرب باشد، و به قال ابو حنیفه لحادیث سابقه. بعد علامه چیزم اضافه میکنه و یه قانون ما داریم که اگر روایتی رو فریقین نقل کردن، روایتی رو فریقین نقل کردن، انسان اطمینان به صدور روایت پیدا میکنه. این امام صادق ما از رسول الله نقل میکنه صلی الله علیه وسلم، این گروه هم از رسول الله نقل میکنن که حضرت الله ربا بین المسلمین و اهل الحرب فی دار الحرب. منطقه این روایت که کلمه چه داره؟ فی دار الحرب، این همونه که ابو حنیفه بهش تمسک کرده. ابو حنیفه دیگه اومده القای خصوصیت کرده، گفته ببین تمام نکته رو کلمه چیه؟ ربا. که ربا ای که پیامبر فرمود ربا بین مسلمین و اهل حرب در دار الحرب نیست، خصوصیت داره چیه؟ دار الحرب بودنشه. لذا مسلمان از مسلمان میتونه در دارالحرب ربا بگیره. این سر فتوای چیه؟ ابو حنیفه. اون میگه تمام نکت ربا که ربا، این که پیامبر میگه لا ربا، پس معلوم که خصوصیت دارالحربی اومده ربا رو کرده چی؟ لا ربا. های لا ربا شد فرقی نیست، مسلمان از مسلمان میگه یا مسلمان از کافره، هر روز دیگه لاره باست دیگه. ایشون میگه نحن علام میگه و نحن لم نشرت دار، لم نشرت دار، ما شرط نکردیم دار را، ولی تو روایت داره فی دار الحرب، چون معمولا کفار حربی کدام؟ معمولا کفار حربی در دار الحرب هم. این قیده اگه گفتی؟ قید قالبی تأثیر در حکم نداره، بله دیگه مفهوم نداره. این دیگه دقیقت رو برسنده اون میگه این قید فیدار الحرب اساس حکمه. الله میگه نه، این فیدار الحرب قید قالبیه، قید قالبی مفهوم نداره. مثل رباب خون لاتی فی غالبا مردی که با یک زنی که از شوهر قبلی دختر داره ازدواج میکنه، اون زنه که نمیاد دخترش رها کنه، دنبال خودش میاد. یه قالبی بعد یه استدلال هم میکنه، یه نعم نشته که دار استدلال نکرد، نگذاشت در کسان که اصول میدونم که قید قالبیه، یه استدلال هم کرد و اون استدلال که لعنه و فی الحقیقت طیعون للمسلمین. باید خوی رضوان الله تعالی علیه از همین عبارت علامه استفاده میکنه که علامه گفت مال کافر حربی چیه؟ سعی قنیمت رو در مسلمان ها، شما جونش هم میتونی بگیری، مالش که سهله. خب حالا به یه بهانه یه سر داری ربا بکی، لذا آقای خویی میفرماد چون بین اینا ربا دادن و گرفتن مشکلی نداره و ما میتونیم جونش رو بگیریم، پس میتونیم مالش رو بگیریم. اما اگر به عنوان ربا گرفتی کار حرام کردی، اما چون میتونیم مالش رو بگیریم، مالش حلالت بخور سال بعد انشاءالله بقی. و قد بدل ماله به اذنه للمسلم، این مالش رو با اجازه خودش با رضایت خودش داده به مسلمان، تجاوز له اخذه منه، جایز مسلمان از او بگیره. حیث ازال امانه و عنه به بذله له، چون که اون امنیت مالش به بخشیدن این از بین رفت. وقتی من این مال رو به شما میبخشم، دیگه اون احترامی که مال من بود، وقتی مال من بود احترام دار، احترام داشت همه که این حرمت تصرف دار. وقتی من به شما بخشیدم، دیگه این مال بر شما حرمت تصرف نداره، امان از او برداشته شده. این کافر حربی هم وقتی مالش داد به مسلمان به عنوان ربا، امان از مال برداشته شده، مسلمان میتونه درش تجاوز له و اخذه همه میتونه بگیره. چرا؟ چون امان از اون مال به بعد کافر اون مال را به مسلمان برداشته شد. لذا اشکالات متعددی اینجا میشه در مفهوم علنامه کرد. ما در صدد اون اشکالات نیستیم، ما فقط در صدد این هستیم که به شما بگیم ببینید آقایون به این روایات استدلال کردن. حالا سنم هم و الا اینکه ایشون میگه که لعنه ها فر حقیقت سیون للمسلمین، مال مسلمانه، خب چرا پس شما اومدید قید ربا رو میگوید؟ میگو لا ربا، خب یا بگو کلن بگو چون جایز مالش رو بگیریم به ای نحوه استنقصت منه جایز، هر رنگی تونستی از چندش در بیاری برای جایز. و هم که قد بزار ماله و به اذنه للمسلم، این مال رو به رضایت داده به مسلمان، به رضایت داد به عنوان چی؟ به عنوان ربا داد، به عنوان بیع داد. ولی چرا همینجوری مال رو شما نمیده؟ این رضایت در این معامله است، نه اینکه رضایت داره شما مال رو بخورید. شما این معامله رو با اون نکنید رضایت داره. بذار نمیخوام وارد این جزئیات بشه. شافعی و مالک و احمد و ابو یوسف، ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، گفتن یک فطور ربا بین المسلم و الحربی مطلقا در صدار الحرب باشه صدار الاسلام باشه که ثبوته بین المسلمی، مانند ثابت بودن ربا بین مسلمان ها لیل عموم، عموم چه؟ حرمه ربا، این عامه، الربا عامه. چرا عامه؟ دلیلش هم یک کلمه بیشتر نیست، جنس محلا به ال مفیده عموم، ربا جنسه علی فلان سرش در آمده حرم الربا، احل الله البيع و حرم الربا، جنس محلا به ال مفیده. خب این که بحث اجماع نبود، فقط همین حکم علامه گفت لا ربا اندنا، کلمه اندنا اینجا مهم بود. اندنا یعنی چی؟ اینش لذا آیون گفتن که وقتی علامه، معمولا هم علامه به کار میبره کلمه اندنا را، مثلا کلمه اندنا را که مفهوم علامه میبره، این اشعار داره به این که مسئله اجماعیه و در مسئله مخالفی نیست، هرچند به حد ظهورش به حد اجماع نیست، چون میتونه مقصود از اندنا باشه پیش من. خوب نیست که اصلا بگید من خودم حتما چکار کنه سقیه جمع، چون منیت فقط به چی مینازه؟ به خدا بخصم الکبریاءو رضا، منیت مال اونه. لذا برای این که منیت نداشته باشه جمع بگود ما، جمع بگود ما رفتیم، ما آمدیم، ما خوردیم، ما بردیم. شاید این اندنا مقصودش چی باشه؟ پیش ما، شاید این شخص. لذا این به حد اجماع چیه؟ ما همین هم که در اجماع اتفاق این شایبه نیست، ولی در عندنا این شایبه هست. هرچند که ظهور عندنا عند الشیعه عند الامامیه، ولی چون شایبه هست این ظهور به اندازه اجماع نیست. اما در نهایه مرحوم شیخ مرحوم علامه ادعای اجماع کرده ان لا یسقط الربا بین المسلم والخبیث عند علماء اینا. این دیگه چی شده؟ از اون ظهورش قوی‌تره. اونجا ممکنه خودش رو یا پسرش یا خودش عیالش، اینجا چیه؟ یه عند علماء اینا، این بیشتر اجماع رو میرسه. باشه، ما همگون این آقایون ادعا کردن اجماع را، یعنی وقتی میگید عند علماء اینا یعنی علماء به این مدارک عمل کردن. ما خود اجماع یه جلسه دیگه هم گفتیم گاهی وقتا خود اجماع برای ما ارزشی نداره، اما همون اجماع ثابت میکنه عمل اصحاب. اون عمل اصحاب به روایات بر ما کارسازه، میتونه مفید باشد و روایت رو از ضعف سندی یا ضعف دلالی خارج کنه. بعد هم میگه که لقوله علیه السلام که حرف پیامبره لا ربا بین المسلمین و اهل الحق، ولی قول صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، روایت عمرو بن جمیر رو میخونه. این هم حرف این بزرگه. مرحوم سیمور رضوان الله تعالی علیه این تنبیه میاره یه کل اثنین لا یسقط الربا بین هم کل والد و الولد و الزوج و الزوجه و العبد و سیده علی القول بان العبد یملک یجوز به کل واحد من هما اخذ الفضل من صاحبه از درهم به درهمین و دینار به دینارین و غیر ذلک. ایشون مرحوم علامه بحث رو فقط کافر حربی داشت اینجا، ولی مرحوم سیموری اصلا بحث رو مفروق عنه گرفته، میگه به هر دو نفری که بینشون ربا جایز باشه. پس معلوم میشه که یه گروه هستم که یه دو نفری هستم که مسلمه اینا ربا دادن و گرفتن از هم دیگر مشکلی نداره. کل اثنین هر دوتایی که ربایی بین اونها نباشه، مثل والد و ولد، زوج و زوجه، عبد و سیده، البته عبد و سید یه مطلب هم هست علی القول به من العبد یملک، اگر گفتیم عبد مالک نیست، خب این مال مال خود مولاست، مولا از این چیزش گرفته، اون اصلا ربایی نیست. اما اگر گفتیم عبد مالکه، این پول مال خود عبده، وقت میتونه ربا بده به مولا، از مولا هم ربا بگیره. و غیر ذلک الا المسلم و الحربی، فقط مسلمان و حربیه که این دوتا فان المسلم یجوز له اخذ الفضل من الحربی ولا یجوز ان یعطیه، میتونه زیادی از حربی بگیره ولی نمیتونه بده دنیه خود منها درهم و یعطیه درهمه، از کافر حربی یه درهم بگیره دو درهم بهش بدهد نه ممنوعه. دلیل چیه؟ لما رواه ابن بابویه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطیهم. تو بیان تیموری ما این تنبیه را چه نکته‌ای که من میخواستم از بیانشون چه بوده؟ این که بحث استثنای ربا یک مسئله مفروق عنه بوده به اسم شیعه، یک مسئله تثبیت شده بوده. این تا اینجا داشته باشید تا ببینیم دیگر نظرات هم انشاءالله در این مسئله چیه. الحمدلله رب العالمین.